بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه مبحث عقد نیمه، جلسه 8، تاریخ 2/8/1402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عجل و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب، بحث در این بود که آیا می شود عقد نیمه را در زمان مندرج کرد یا نه. به این جهت مجبور هستیم که ببینیم آیا این که گفته شده است زمان در صورتی صحیح است که مالی ثابت در ذمه باشد، این مطلبی است تردید ناپذیر، و همچنین که گفته شده از زمان مالم یجب صحیح نیست، این مطلبی است مسلم و تردید ناپذیر، یا میشه دوباره ادله رو مورد بررسی قرار داد و احیانا یه مطلب دیگری در این زمینه استخراج کرد. روی جد مجبوری ما چند صفحه جواهر را در این بحث بخوانیم. همین بحث چی؟ بحث اسانی فی الحق المضمون. این رو باید بخوانیم، این بحث ها شد، چون که بالاخره مطالبیست که از کتب قدما به ما منتقل شده، ما بفهمیم که میتوانیم یک حرفی بزنیم اینجا یا نه با تابعی. اگر گفتیم که این زمان که در فقه ما تعریف شده است حتما در صورتی صحیح هست که چیزی در ذمه ثابت باشد، خب دیگه ما باید یه فکر دیگری به حال خودمون بکنیم. بحث نیمه به این نمیشود با این راه زمان حلش کرد. خب، پس روی این جهت لازم شد که بحث کتاب زمان را در این بخش دومش که البحث و ثانی فی الحق المضمون بخون. یه خود عبارت و جلسه قبل خوندیم، به اینجا رسیدیم که ایشون فرمودن که، یعنی صاحب جواهر فرمودن، علما فرمودن مال ثابت فی الذمه، این مال ثابت در ذمه میتواند مضمون واقع بشود. در این مال ثابت در ذمه چه چیز مندرج میشود؟ خب روشن هستش که یک مثلا عین کلی مندرج میشه در مال ثابت فی الذمه، اما فعل و عمل چی؟ منفعت چی؟ ایشون اینجا بود که فرمود که به نظر میرسد که فعلم داخل میشود و بعدش رسید به منفعت. اینجا یه عبارتی بود که میخواستیم این مفاقات چجور ای رو به نظرشون رسید. بل هو من المال قطعاً لو کان منفعت دابت کلیتن مثلا او عبد جزالک و لعل جمیعه من المال به دلیل جواز جعلهی عوضن فی البیع و النکال و الخلع و غیره من مال اعتبر فی المال. اینجا که هوه یعنی آنچه که در ذمه است لابد مثلا من المال قطعا، اگر که منفعت دابه باشد، یعنی مثلا ما یه نفر رو بهش پول دادیم، دابش رو، اونایی که دابه کرایه میدن، دابش رو کرایه کردیم که باش بریم مثلا تا کجا. حالا اون روزا دابه بوده است، حالا الان وسایل نقلیه جدید، پول دادیم کرایه کردیم. خب این منفعت این دابه یا منفعت اون ماشین مال ماست، در ذمه کی؟ در ذمه اون شخصی که ما او رو ازش اجیر کردیم، اون حساب اجاره کردیم، اون داب برو ازش در ذمه اون، ما مجری اونم مثلا فرض کنیم اونم ازش اجاره کرده ایم اون دابه را، حالا در ذمه اوز پولشو دادیم، او هنوز منفعتو به ما نداده. مثلا اینکه فرض کن که فردا ما پول دادیم، امروز فردا میخوایم بریم مسافرت، به درد امروز ما امروز نمیخوایم، فردا میخوایم. خب حالا زمان یه زامن میاریم که آقا این فردای نکند ماشینو برداره بره یه جای دیگه و اسبو برداره بره یه جای دیگه، منفعتو به ما نده و ما رو همینطور خلاصه معطل بذاره. میگه این من المال لوکان منفعت تدابت کلیت نو. اینجا بود که عبارت مونده بودیم، گفتیم ببین گفتیم چیزی به ذهن شریفشون میرسیم یا چیزی به ذهن آقایون رسید. آقای بله،
روی همون غیر کلیه که فرمودید غیر کی باشه چی باشه، به نظر عقیق رسید که وصف یا قید همین منفعت هستش.
بله،
منفعت کلی یعنی اون چه که میتونه در ذمه قرار بگیره، نه عرض به خدمت شما یک منفعتی که فرض بفرمایید الان این داره یه کاری انجام میده و میگیم این دیگه به تشخص رسیده و این دیگه در ذمه قرار نمیگیره. همونطور که ما میگیم این 1000 تومان خارجی یا 1000 تومان کلی.
خب 1000 تومان کلی.
حالا میگیم این منفعت کلی باشه که ما میخوایم محل بحث برامون جور بشه، بخواد در ذمه قرار بگیره.
خب ببین آخر ببین وقتی که شما اجاره میکنی کسی را، اجیر میکنی ایوانی را، شما حالا مثلا مثال تو به اصطلاحات شما مستأجری طلب اجاره میکنی اون حیوان را، مثل اینکه مستأجری مسکنی را اجاره میکنه، شما یه حیوانی را اجاره میکنی یا ماشین را اجاره میکنی، ماشین را که اجاره میکنیم ما همین ماشین را اجاره میکنیم و مثلا معمولا همینطوره، این ماشین را اجاره میکنیم، منفعتش هم منفعت خاصیه، میخوایم باش بریم مثلا تهران، این منفعت معمولا کلی نمیشه جزئیه. بله ممکن است اون حیوانه کلی بشه، یه آقا من یه ماشین میخوام از شما، یه پرای یا یه ماشین دیگه که فردا برم باش تهران، یه اسب که فردا باش برم کجا، اونی که کلیه اون حیوانه است که کلیه، به تبعش منفعت کلی میشه. یعنی اگر دابه کلی شد منفعت، چون منفعت نسبت به این که مثلا تهرون رفتن فرداست، این معمولا جزئیه، من میخوام فردا برم با این تهران، و الا اگر بگم یه منفعتی میخوام یه روزی از این اسب استفاده کنم، ممکنه روزا با هم فرق میکنه، آخر هفته با وسط هفته کرایه حیوان فرق میکنه، مختلفه، ولی چون اون وقت آخر هفته خیلی کسی طالب، وسط هفته کسی طالب بود، طبیعتا درست است این غرض این است که کلی بشود و در ذمه قرار بگیرد، یعنی کلی شدنش به چی چیه؟ به اینکه دابه کلی بشه، به اینکه بگیم که آره آقا من از شما اجاره میکنم یک اسب رو برای تهران رفتن، باش فردا صبح که اومدی یه اسب رو بهت میدم برو باش تهران، یا یه ماشین پراید از شما کرایه میکنم که فردا میخوام برم باش تهران، بیا باش فردا یه ماشین پرایدت میدم برو تهران. خب روال عادیش اینه، همین هست که میشود یه منفعت کلی، چون عبارت هست از رفتن به تهران، استفاده کردن از اون وسیله برای رفتن تهران، اما این وسیله کلیه، حالا چه در این چه در اون چه در اون، جزئی نیستش که در ذمه قرار نگیره، جزئی نیست که در ذمه قرار نگیره، مثل ثمن کلی میشه عزیزم، همیشه شما فرمودید مثلا من اگر که آمدم این لپتاپ رو به شما فروختم به 1000 تومان، این 1000 تومان میشه در ذمه شما. جا دارد که کسی بیاد ضامن بشود نسبت به شما که مضمون آن هستی، ضامن میشن. اما اگر که نه، 1000 تومان این 1000 تومان خاصی که دست شماست، ولی از شما نگرفتم، این لپتاپ رو میشم به 1000 تومانی که 1000 تومانی که الان مثلا در مقابل شماست. اینجا خب حالا بحث میشه دیگه، زمان اون زمان اصطلاحی نمیشه، بس زمان عهده پیش میاد که ایشون بعدا مطرحش کنه.
جسارت، من به نظرم رسید که حتی با فرض این که ما بگیم دابه یک دابه مشخصی باشه، همچنان ما میتونیم منفعتش رو متصف به کلی بکنیم.
اون باعث قراره اجاره اگر به منفعت کلی باشه. بله، مثلا فرض کنید که یه وقت بگید تمام منفعتاش فردا مال من، خب این خوبه. اما اگر که کلی بگوی، بگوی منافع این در یه روزی مثلا.
نه من مبهم نیستش. ببین ما وقتی که معامله میکنیم، عرض به خدمت شما میگیم به 1000 تومان، این 1000 تومان کاملا مشخصه.
الان تو اجاره برید که دقیقا همون نقطه باشید.
چشم.
الان فرض فرمود بنده شما کسی هستید که ماشین دارید، ماشین های متعدد دارید، من آمدم پیش شما، خب ماشین از شما رو اجاره کنم همینجا.
یا من حتی اگر ماشین رو مشخص بکنیم، بگیم این ماشین به نمره فلان فردا از صبح تا شب در اختیار من،
بله،
ما کاملا قرارش رو برطرف کردیم، اما همچنان تا وقتی که اون منفعت به تحقق خارجی نپیوسته، زمانش فرا نرسیده، همچنان
کلیه
همچنان در ذمه هستش.
یعنی کلی نیست، در عهده منه. الان تو بحثای بعدی، این در عهده منه، مثل ثمن معینی میماند که هنوز مشتری ثمن رو تحویل نداده باشه. اگر مشتری ثمن معینی رو تحویل هنوز نداده، نمیتونیم بگیم این کلی در ذمه‌شه. با اینکه مشتری هنوز تحویل نداده، فرض بفرمود که بنده این کتاب رو به حضرت عالی میفروشم به همین 1000 تومانی که مقابل شما رو دست مقابل شماست، همین 1000 نو به من اینو دوست دارم، فرض مثلا به این 1000 تومانی میفروشم، این رو به 1000 تومانی کهنه نمیفروشم، به 1000 تومانی نو که مقابل شماست میفروشم. خب الان این کلیه، کلی دوست با شما تحویل ندادی. اینجا هم همینطوره، اگه به فرمان شما تعیین کردیم که ماشین نمره فلان فردا از صبح تا شب، خب این در عهده شما قرار، به معنای کلی در ذمه شما نیست. بله، وظیفه شماست، در مسئولیت شماست که اینو به من بدید. اسمش کلیه در ذمه نیست، این مسئولیت شماست نسبت به این. کلی در ذمه شما قرار نگرفته است. خیلی حالا پس بنابراین این اگر اینجور معنا بشود، منفعت دابت کلیتن مثلا او عبد کذالک، تا اینجا رو میتونیم درستش کنیم. این بل لعل جمیعه من المال یعنی چی رو بکنم؟ این جمله رو چی میخواه بگه صاحب جواهر؟ جلسه گذشته سر همین بودی که این چی میخواه بگه؟
سوده بشه همون بحث منفعت کلیه، منفعت دابه کلیه، همین مثال آقای اصفهانی که بحث ابراز زدن،
بله،
این همین مثال
پیش، بله،
و که یختص رو به کلی زمی املا و مثال هایی که میزنن و مافع زمی و سبا آنکان عجرت هم کلیت هم با منفعت دابت هم کلیه،
منفعت دابت هم کلیه، عجرت هم کلیه او منفعت دابت هم کلیه، منفعت دابه بخواد کلی باشه به همین هستش که دابهش کلی.
اون مقابله ای که میندازن اونجا که قابل ابراز نیست، میگن که ازا کانت اجرت عین شخصی هم منفعت عین جزئیه،
منفعت عین جزئیه، یعنی همون دابه رو کلی گرفت، دابه رو اونجا کلی گرفت، اینجا اینو جزئی گرفت، یعنی این دابه اگر گفتیم فردا منفعت این دابه، این کلی دیگه در ذمه من نیست، این فقط در عهده منه.
نه این من روز میخوام این مثالی که میزنم منفعت اینن جزئیاتن، این جزئیاتن قید منفعته. چرا؟ چون بعدا تو فرقه بعدی میگن که آکانت المنفعت المعبود علیها جزئیاتن به جزئیات العین. تو این فرقه سوم منفعت رو جزئیش میکنه به خاطر جزئیات عین، لذا تو قبلیه اون منفعت رو میخوان فقط جزئی بگیرن،
کلی بگیرن، جزئی بگیرن،
جزئی بگیرن.
خب اشکال نداره
در اعتبار جزئی بودن عینه.
ها اگر که منفعت رو جزئی بگیریم، نه اگر منفعت و جزئی بگیریم و عینش هم یه وقت دستش که میگیم این منفعت، مثل ما که میگیم منفعت رفتن تهران، این منفعت جزئیه، این منفعت رفتن تهران از این ماشین، یه وقت میگیم رفتن تهران با هر ماشینی، اگه گفتی رفتن تهران با هر ماشینی این منفعت کلی در ذمه میشه، ولی اگر گفتی رفتن تهران با این ماشین این جزئی میشه. ببین دو تا راه داره، یا اگه منفعت را جزئی کردی این رو هم جزئی کردی که این خیلی
واضحه،
اگر این رو جزئی کردی منفعت رو کلی کردی اونم میشه، به این معنا که مثلا به شرطی که به قرار نیفته، بگی که مثلا یک روز این عصر رو به من بدی باش برم، این روزش معلوم نیست امروز باشه فردا باشه، یه روز تو این هفته مثلا، یه روز تو این ماه، اینم میشه. اینم میشه آقای طباطبایی، اینم میشه بگی منفعتن کلیه، منفعت کلی. این منفعت کلی دو جور میشود کلی بشود، این میشه دو جور میشه کلی بشه، یکی این که اون دابه کلی باشود، یکی این که اون منفعته بین یک بازه زمانی کلی بشود. یعنی مثلا همین که بگیم که آقا جون همین ماشین پراید را یک روز در این ماه به من بدی باش برم تهران، یک روز در این ماه این پولو بهت میدم، یه روز در این ماه به من بده برم تهران، اینم درست میشه، چون اینم در واقع منفعتیست کلی، ولو این که عینش جزئیست، ولو این که عینش جزئیست، اینم میشه. حالا بل جمعی یعنی چه اینجا؟ جمعی رو چه کنیم آقای؟
یعنی میشه بگیم که چون فرمود که عمل از مال هست، اگر منفعتی این گونه باشد،
خب
حالا میفرماد بل جمعی رو، یعنی میفرماد که عمل از مال باشد چه منفعتی این گونه باشد چه غیر این، کلان عمل رو ما جزی از مال میدادیم، به همین خاطر جایز است که عوضاً عمل فل بی باشد یا عوضاً در نکاح یا ما باشد.
بحث عمل که الان نبود که، بحث منفعته، از عمل خارج شد، یه بار دیگه نگاه کن، از عمل خارج شد، تو منفعتی اینجایی تو منفعتی
جمعی میشه هم عمل رو گرفت هم منفعت رو، چون عمل رو فقط گفتن یشهد و لهو و چیزا دیگه، عمومات فقط شاهد رو بردن براش، تازه عمومات هم که شو دفعه پیش دیدن گلتی رو بردید که باب زما عمومات نداره، چه بسا اینجا عمومات باب رحم باشه، بسشون تو رحم بود،
نه دیگه این بود. و یه عرضی میکنم، یه بعدن حال بعدن مراجعه میخوام، الان وقت گرفته نشون بعدش بی زحمت اون رو نگاه کن، اون عوض در باب نکاح را اونو تو چی بعدن نگاه کنید تو جواهر، تو اونجایی که بحث میگد که مهر چه چیزایی میتونه باشه، شاید تو اون یه توضیح داشته باشد که برای ما اینجا روشن کنه که مهر چه چیزی میتونه باشه، اونجا مثلا این چیزها رو آورده باشد، مثلا منفعت را کلیش و جزئیش و جمعی و این حرفا رو اونجا یه توضیح براش داشته باشه، این رو یاد داشت کنید که نگاه کن. خب از این رد بشیم، حالا تا بعدش یه جواب یه چیزی اگر پیدا بشه. آقای حیدری اون جلسه کی افاضه می‌فرمود؟ یکی نه معلوم نیست، خیلی خوب، حالا آقای حیدری
شما آقای صادق بودم
آقای صادق گوشش امروز نیستش؟
بله
آقا بفرما.
بله
کما انی لم اجد آره از اینجا وارد اشکالی در این عبارت صاحب شرایط میشه.
فرمان که کما اینکه پیدا نشد، پیدا نکردیم از افرادی که متعرض شده باشند، برای چی جمع بین ذکر این شرط مذموم که همون مال باید ثابت در ذمه باشه و تصریح به زمان اعیان حالا یا زمان عهده و حالا این سنجر رو من نمیدونم، متوجه نشدم. و غیر ذلک مما تصنعون ان شاء الله.
پیمان است،
پیمان یه پیمانه ای ما یوزن رو بهی کل اویه کل اویه و رت
آره اونجور نوشته. بعدش گفته ما توضیح میدیم، مهم این نیست، مهم این هستش که میگه که کسی ندیدم که اون شرط رو بذاره و تصریح به زمان اعیان کنه، چون این دوتا با هم دیگه جور در نمیاد دیگه. چون شما وقتی گفتی حق ثابتون فی الذمه یا مال ثابتون فی الذمه، خب اعیان که ثابت در ذمه نیستن، که اعیان در عهده ما هستن ولی ثابت در ذمه ما نیستن. الان من مثلا معامله میکنم، جنس رو تحویل میگیرم، پول رو هنوز ندادم، فرض کن با پول شخصی معامله شد، یا پول رو مشتری داده من جنس رو هنوز ندادم، این جنس مشخصه، این لپتاپ رو از من خریده، خب این در عهده بایعه اما در ذمه اونی نیست، چون کلی نیستش. خب پس بنابراین اینجا این بحث مطرح میشه. صاحب جواهر میگه که خب یک کسی که از یک طرف زمان اعیان رو بپذیره و از طرف دیگر هم بگوید که مضمون باید چی باشه؟
مال
ثابت فی الذمه باشه، اعیان که ثابت فی الذمه نمیشن. این دوتا هم یه با هم نیم، یه منم ندم کسی این دوتا رو با هم جمع کرده باشد. خب بل فی المعد
فهمت که بعد که حالا این فلمت و غیر متن تو همین بحث همینجا که بخوان این شرط رو ذکر بکنن، ما ینافی ذلک، یعنی مطلبی رو ذکر کردن که منافات داره با این که شما اینو ثابت در ذمه گرفتید و اون اعیان رو داخل کردید.
خب ینافی ذلک رو به چی زدید؟ ذلکش رو به مشاهنهش رو به کجا زدید؟
منافات داره با همین که گفتیم، ایشون گفتم من چیزی پیدا نکردم که اینجا جمع زده باشه.
خب
یعنی پس خلاصه جمعی وجود نداره.
خب
ایشون میگه که توی مد و غیر مد توی اینجا مطلبی هستش که منافات داره با اینکه اینجا جمعی وجود، منافات داره با اینکه جمعی وجود نداره.
ها منافات این جمع وجود نداره، یعنی اینجا که انده جمع کرده. آره
بله.
ببینیم حالا بله نه این آقا اینطور معنی کرد، ما گفتیم که کسی جمع کرده باشد بین این دوتا، از یک طرف گفته باشد مال ثابت فی الذمه، از طرف دیگه گفته باشد زمان اعیان صحیحه، هم چیزی نداریم. خب این تا اینجا درست. بعدش میگه یه جمله هست در عبارت متن که منافات دارد با این، یعنی با این عدم جمع بین مال ثابت فی الذمه و زمان اعیان. یه عبارتی دارد که کأنه میخواد بگه زمان اعیان، چون اولش گفت مال ثابت فی الذمه، ولی لابلای عبارت که الان میخونیم چیزی ازش به دست میاد که کأنه زمان اعیان رو پذیرفته. چطور میشه این تو با هم جمع کنی؟ از یک طرف بگی آنچه که مورد زمانت واقع میشود مال ثابت فی الذمه است، از طرف که زمان در اعیان رو بپذیری. حالا از اینجا مثالاشو ببینیم چی میگه. ببینیم عبارت چی میشه.
چند که فنه و قال بعد ماسمه، حالا بعد از مطلبی که از شرایط گفته شد، حالا فهمت، حالا شرایط در ادامهشون فهمت که سواهون کانه، حالشون بین اون مال در ذمه که داریم راجع به صحبت.
بله بله.
این چه این که مستقر باشه کلبه بعد از قبض، یعنی مبیع رو گرفته و اون ثمن در ذمه مشتری ثابت میشه و انقضاء خیار هم باشه، یعنی خیاری وجود نداشته باشه، مشتری مبیع رو گرفته و
سمن رو هنوز نداده.
سمن رو نداده. بله.
سمن رو نداده. خب اینجا
سمن در ذمه‌اش
آره. حالا اگر بین سیه باشد، مثلا اگه بین سیه باشد سمن در ذمه‌اش فعلا، اگر بین سیه نباشد سمن در ذمه‌اش نیست. حالا تا بعدش فعلا به این شکل گفته استش که این یه مثال.
خب همون سمن کلی که مطرح شد،
بله،
همون بعضی وقتا تسامحی هست،
بله،
سیه نیست اما تسامحان حالا تا مثلا به دست تو ماشین بیاره پولو.
خب دو... کلیه یا جزئی؟
کلیه دیگه.
خب اگر که سمن کلی باشد، اگر کلی باشد بله در ذمه‌اش، اگه چون معین نشده، به خلاف اونجا که یه امر خالی و هزاری نوه که مثلا من از اینجا میبینم فرض کن که کجاست تا بره بیاره طول میکشه. بله. حالا فعلا اینشو خوب راحت برم کلی معنا میکنیم که گیر نباشه.
خب فهمیدم. حالا یا مستقر هست حالا یا غیر مستقر چجوری؟ او معرضن لل معرضن لل بطلان، در معرض بطلان هست. به چه نحوی؟
ما اینو معرض میخونیم. حالا شاید هم کسی ادبیات عربی ما از قدیم معرض میخونم. بله. معرضن لل بطلان یعنی ممکن است که این بی از بین برود، یعنی خلاصه لزوم هنوز نداره. خب کسمن،
بله، مثل چی؟ کسمن فی مدت الخیار بعد قبض سمن. مثل اینکه در زمان خیار، حالا مرحوم صاحب جوان فهمند که سمن رو قبض کرده
بایه
و مبیع رو هنوز نداده.
ولو مبیع هم داده باشد چه اهمیت داره؟ ولو مبیع
رو
داده،
سمن رو قبض کرده در زمان خیار ولو بله،
بله،
بعد قبض سمن. خب این تا اینجا بند میگن که اما اگر
حالا هنجار درست کن تا بیر لغو قبض
اینجا سمن رو گرفته اما هنوز بحثی از قبض نیست،
مسمن رو نداده،
مسمن مبیع رو نداده.
سمن فی مدت الخیار بعد قبض سمن، خب میگه سمن رو نگرفته، فرض این است که بایه سمن رو گرفته، سمن رو گرفته
مسمن رو نداده،
مسمن رو داده یا نداده تأثیری تو این قصه ندارد. سمن رو گرفته، این سمن رو گرفته، هنوز خیار دارد، مشتری میتواند معامله رو برهم بزند و سمنش رو پس بگیره، سمنش رو پس بگیره. خب اینجا الان اینجا صحبت برسه این است که این سمن رو که بایع گرفت، این سمن رو که بایع گرفت، خب الان آیا کلی در ذمه بایعه تا مدت خیار، یا این که نه در مسئولیت بایع، کلی در ذمه بایع نیست. وقتی بایع اومده سمن رو گرفته، مشتری سمن رو بهش داده، خیار داره الان، مشتری میتونه معامله رو به هم بزنه، سمن رو پس بگیره، مسئولیت این سمن بر عهده بایعه، یعنی که در ذمه بایع باشه. خب پس اگر گفتید که کلی به ذمه باید باشد، مالن ثابتن فی ذمه، با اینجا نمیخونه. شما که مثال زدی گفتی کس سمن فی مدت الخیار بعد قبض سمن، سمن رو که بایع میگیره مشتشه، مشتری خیار داره، اگر مشتری معامله رو به هم زد چه اتفاقی میفته؟ این باید سمن رو پس بده، این مسئولیت دارد نسبت به این سمن، نه اینکه این سمن کلیست در ذمه او، حقیست در ذمه او، در ذمه او نیست.
حالا اگه تلف بشه مثلا این سمن،
بله، باید به اگر تلف شد باید مثل قیمتشو بده. فرض کن الان تلف شد، بعدش اون اخذ به خیار کرد، این باید مثل قیمتشو بده. اما این مثل قیمت یعنی در این مسئولیت نسبت به این عین داره، مسئولیت نسبت به این داشتن غیر از کلی ثابت به ذمه است. کلی در ذمه وقتی است که این مفقود باشد، وقتی این پیش چشم منه، این سمنی که سمن معامله بوده است رو مشتری به من داده، تو دستمه، نگه داشتم، حالا اومد و آتش گرفت سوخت، این که تو دست من بود، این که تو دست من بود، این کلی نبود. حالا در این فرض کسی زمان رو تصویر کنیم، بگی مشتری بیاد ببین من خیار دارم، به تو یه بایه اطمینان ندارم، سمنو دادم ولی یک ما خیار دارم، یه وقت تو وردش جو رفت، من چی کار کنم؟ من اومدم اعمال خیار کردم، پولم از کی بگیرم؟ میگه خیلی، یه نفر زامنه میشه. این زامنه چی شده؟ زامن شده از همین سمن را که آقا بایه این سمن را برگردونه، اگرم نبود مثل قیمتشو بده. این مال ثابت فزمه نیست بابا، بایه وظیفش هست که این سمن را بپردازد، این همین سمنی که تو دستشه، این اسمش ثابت فزمه نیست، کلی نیست که در ذمه بایه، چون کلی ثابت در ذمه وقتیست که مال موجود نباشد، الان که موجوده، الان میخوایم زامن بگیریم آقای قدسی، نمیخوایم بعدش زامن بگیریم که ای تلف شد، که با منی تلف شد میشه در ذمه این، نه هنوز موجوده، این 1000 تومانیه که بایه گرفته تو دستشه، با اینکه تو دستشه میخواد نسبت به زامن بگیره. خب این چطور میشه حقون ثابتون فی ذمه، مالون ثابتون فی ذمه؟ مالون ثابتون فی ذمه نیستش که، مالون که مسئولیتش بر عهده بایه. این میگه این حرف که به عنوان مثال شما ذکر کردی با اون قضیه که شرط کردی با هم دیگه جمع نمیشه، اگه اون شرطه بعد چجوری اینجا زمان معنا داره؟ حالا ببینیم تا آخرش همین رو میگه یا نه.
چون مورد قبلی که مستقرم بعد القبل بنگذار خیر همونجا بود که پولو تحویل نداده بود
کجا؟
مورد قبلی که مستقرم کرد بی بعد القبل بنگذار خیر،
آره آره بخوام درست کنی، بی نسیه است که پولو نداده در ذمه‌شه به نحو کلی، مثلا معامله کلی فروخته شده، مشتری باید 1000 تومن بده، هر 1000ی که دوستاش میتونه بده، هنوز هم نداده، میشه مال کلی
دسته، نقدی که هنوز نداده هر دوتاش میشه،
آره نقدی که هر دوتاش نداده، بریم بازم باید کلی باشه، بازم باید کلی باشه حتما. خب بریم
بعد میفهمم که خب تا اینجا شد که بایه این سمن معین رو اخذ میکنه، این دیگه در ذمه‌اش نمیاد بلکه آره. تحت مسئولیتش وارد میشه.
خب
اما اگر که این قبض نکرده باشه این سمن رو، در این صورت دیگه زمان از آقای بایه دیگه صحیح نیست.
صحیح چرا؟ چون چیزی دستش نیست آقا، زمان چی چیزی که بهش ندادیم، که با به بایه چیزی ندادیم، چی دستش نیست، یک زامن هم بده، میگم چی به من دادید؟ اینا که ندادید که زامن نظام گل اینان ولا عهدتن، خب لم یسه زمان ان البایه اینان ولا عهدتن، اینان یعنی چه؟ عهدتنش یعنی چه؟
اینانش کازو برفرض که یه سمن معینی رو مشتری میخواسته به بایه بده نداده، نسبت به این این مسئولیتی نداده، عهدتن ولی مثلا شاید یه
کلی مثلا
سمن کلی میخواست،
کلی مثلا آره ممکنی باشه، حالا تو بعداش رو جمع
بشه، سمن کلی باشه شما تعبیر عهده ذمه
ممکن تو عبارت بعدی روشن بشه، اینجور بعدا عهده رو بحث میکنه با مرحوم صاحب مسالک هم بحثت، او بعد یه عبارت رو برام بازش میکنه، حالا این همینجور بمانه.
بعد فهمان چرا صحیح نیستش که بایه بخواد ضامن از آقای بایه بشه؟ چون که این سمن اصلا تحت یدش وارد نشده.
آره
اما اگر که تحت یدش واقع شد فیسه زمان و انلبای عهدتن لوزه هرن مبی مستحقا بعد
مستحقا آره
مستحقا بعد فهمان که اما اگر که قبض صورت گرفت اون وقت صحیحه که ما آقای مالک آقای بایع رو ضامن قرارش بدیم، در چه صورتی؟ در صورتی که آقای بایع حقیقتا مالک اون مبی بوده باشه،
لوزه هرن مبی مستحقا مستحقا للغیر، اصطلاح مستقن للغیر یعنی بعدش آره بعدش معلوم بشود که آقا این مبی مستقن للغیر بود که باید پولو برگردونه، وقتی مبی مستقن معامله باطله دیگه، معامله باطله باید پولو برگردونه، درسته؟ باید پولو گرفته باید برگردونه، این پولو گرفته، ایشون یه جا زمان عهده معنا دارد، زمان عهده معنا دارد، اینجور گفته است ان البایه عهدتن، یعنی این در عهده بایع، مسئولیت دارد بایع نسبت به این رو برگردونه. ولی اون کلی نیست، کلی در ذمه بایع نیست. این عینیست که مقابل چشم بایع این پولی که مشتری داده، مسئولیت داد همین رو برگردونه. خب لو ظهر المبی مستحقن، مستحقن للغیر، مثلا یه راهشه، یه راهش هم مستحقن للغیر نموشه، بلکه مشتری خیار داشته، خیارشو امافرین اعمال کرده. این یکی لذا تبکر بود، مثلا یه مثال. این بعد
این نیست که سمن جلوی بایه، چون که بایه نوعا سمن رو مصرف میکنه، این نیست که تو دستش نگه
داره
تا زمان خیلی.
حالا صحبت بر سه این استش که اگر تلف شد میشه کلی در ذمه‌اش.
خب
باشه، اون فرضیست که مسلم بعد از اون زمان باش گیری ندارد که مالیست در ذمه او حرف نه. ما میخواهیم فرضی رو بکنیم که میخواهیم بگیم منافات را، برای منافات باید اطلاق این آقای قدسی بگیریم که بگیم چون این فرض رو هم میگیرد که این مال الان موجود است و جلوه چشم بایعه، در این فرض شما میگی زمان صحیحه. اگه زمان صحیحه پس اون شرطت کجا رفت؟ بگه نگفتی شرط باید حق و یا مال ثابت فی الذمه باشه، یا که مال ثابت فی الذمه نیست، باید به این اطلاقه افتیم تا منافات پیدا بشه. اگه اون فرضشو بریم که منافات ندارد که. بله بریم
بعد میفهمم که خب این مثالی که آوردن قشنگ توضیح دادن. بعد حالا میفهمم که به آقا کمانتر لا یجامع از ضابط مزبور، که این که باید ثابت در ذمه باشه، با هم بحث این خارج. چرا ضرورت عدم کون المضمون فی هازل حال مالن فی ذمه؟ وقتی که چیز خارجی هست، مسئولیت نسبت به این خارج است، این دیگه نمیگیم که
مال فی ذمه، مال فی ذمه، مال که کلی باشه، این در بود نباشه، این خودش هست چلو چشمو، این کدومشه مال فی ذمه؟ خب
بعد فهمم که بله نه هم. اگر که لازم نست سمن ان المشتری للبایه، یعنی اگر که حالا مثلا هم مثل نسیه بایه سم مثلا مبیع رو داده و مشتری هنوز سمن رو نداده، در بله. این صورت چون کلی میشه کان از زمانم لمال فی ذمه، اینجا بحث زمان مال در ذمه مطرح میشه.
آره، ضامن سمن از مشتری بشه نه از بایه. یه با مهم مشتری نداده، بگیم که خیلی خوب، یه مال کلیست در ذمه باید بدی، کسی ضامن مشتری میشه. خب درسته، بل و کذا. آره.
این و همچنین کجا این بحث زمان میشه میتونه مطرح بشه، این که ضامن کجا و همچنین جایی که ضامن از عهده بشه، در مورد همین مشتری هست بحثمون. مشتری یه دفعه پول رو نداده هنوز و کلی در ذمه‌اش هست، یه دفعه دیگه یه پولی رو مشخص، یه سمن تو معامله کلی غیر معین بوده، کلی بوده، بعد این آقای مشتری یک سمن به قول من که مال خودش نیست و میاد به بایع پرداخت میکنه.
خب
فرض اینه، اینجا هم این آقای مشتری ضامن هستش، یعنی معذرت خواهم ذمه‌اش بر مال در ذمه، مال در ذمه
سمن چون غیر معین بوده،
سمن چون غیر معین،
چون سمن غیر معین بوده است، کسی زمان نسبت به این معنا دارد، بگیم نسبت به مشتری، مثلا فرض کن این لپتاپ و فروخته است آقای بایع به مشتری به 1000 تومان، مشتری 1000 تومان رو نداده و این 1000 تومان غیر معین رو باید بده، آره یا نه؟ 1000 تومان رو داده، 1000 تومان رو داده، یه مالی داده است به عنوان این، بعد از منشه مستحقن للغیر در آمد. خب اینجا زمان نسبت به مشتری، اگر که گفتیم که آقا کسی ضامن بشه که آقا من نمیدونم این پول مال خودته یا نه، اون ضامن بشه، این زمان کلی فی الذمه است، این روشنه دیگه. یعنی یک کسی اومد ضامن شد مال مشتری را، ببین مشتری 1000 تومان داد، بایه میگه والله بالله به قیافه ای تو نمیخورد 1000 تومان پول داشته باشه. یک کسی بیاد ضامن بشود که اگر این 1000 مال تو نبود، تو سمن رو بعدن ببردازی، فرضم به این است که سمن کلی باشد، با این که مشتری 1000 تومن رو داده ولی در این حال ذمه‌اش مشغول، اگه این مستحقا للغیر در بیاد ذمه‌اش مشغوله، جا دارد زمان اینجا.
آخه استاد ببخشید نظر بخوام، آخه اینجا این پوله که وسط هست، این زامنه میاد میگه من ضمانت میکنم که این پول مال خودشه،
یعنی نه ضمانت میکند ای بای تو قصه شو نخور، پول تو جایی نمیرود. اگه کسی اومد این پولا از تو پس گرفت گفت بابا مال این نبود، تو به قیافه ای نگاه نکردی که یه قد پول ندارد، این جنس رو به این فروختی، مثلا فرض کن به قیافه، مثلا فرض کن که تو خیابون مثلا این ماشینا هستش که مثلا 10 تن مثلا برنج میان، یه نفر این را میخرد، یه نفر که این را میخرد، اون بایه میگرد که خب من همچی باورم نمیشد که تو اینقدر پول داشته باشی، ولو پولم بدهد، یه من میترسم که این پول مال تو نباشد. یه نفر ضمانت بکند این ثمن این معامله را، ولو پولو داده ولی اگه مستحقا للغیر در بیاد چون ثمن کلیست در ذمه او، اینجا صحیح هستم.
آها استاد، الان که ثمن رو داده که دیگه الان ادعاش اینه که چیزی در ذمه من نیست،
ولی واقعا اگه مستحقا للغیر باشه هست، باریکلا این شبه هست که آقا یه کسی میگه که بابا من باید کنده شما میگه اون ضامن باید علم داشته باشد به وجود حقی در ذمه، مالی در ذمه، الان جا که علم ندارد شاید این 1000 تومن مال خود مشتری باشد،
زمانش
به صورت تعلیقی، خب یا زمان تعلیقی باشد یا بگیم که اشکالی ندارد، این احتمالش به همین احتمال کافیه، میگه من ضامن میشم، درسته زمان تعلیقی میشه، میگه من ضامن میشم، اگه اصلا معنای زمان نست که اگر که اتفاق ناجوری افتاد، اما این میگیم لازم نیست احراز بکند، کسی مثلا میگه بابا این ضامن نشده، الان گفتم من ضامن شدم ثمن این معامله رو، وقتی مستحقا للغیر در آمد معلوم شد که هنوز او کلیه ثمن رو به دکاره دیگه، پس این زمان صحیح بوده، ولو اون لحظه ای که عقد زمان بسته میشود من نمیتونم بگم این زمان صحیح هست یا صحیح نیست، چرا؟ چون شرطش حق ثابت مال ثابت فزمه است، الان مال ثابت فزمه معلوم نیست، ولی بالاخره بعدن که مستحقا للغیر در آمد اون ثمنی که پرداخت کرده، خب این روشن میشه دیگه،
بالاخره این
کار درست میشه دیگه، یعنی بعدش کش میشه و از اون صحیح ده زمان، درست مشکلی نیست که کی گفتد باید اول زمان شما بدونی صحیحه، چون ربطی ندارد که معاملات تابع شرایط نفس الامری و واقعی خودش بود، اگه شرایط واقعیش بود و معامله صحیحه بلو من ندانم، من الان فکر کنم که ببین آقا فکر کنم یه چیزی رو دارم میفروشم، فرض کنید که تصور میکنم خدمتتون عرض کنم که اومدم توی شهری دارم معامله میکنم، از من از قم رفتم اونجا و قم تخم مرغ دیگه عددی نیست، گرمیه، خلاصه قیمتی، رفتم یه جایی فکر میکنم اونجا هم همینطوره، همونجا به عدد تخم مرغ رو معامله میکنم، خیال میکنم معاملم باطله، ولی اونجا عددیه، معامله صحیحه، چرا؟ چون صحت تابع واقعیت شرایطه، نه تابع این که من نسبت به اون شرایط عالم باشم یا عالم نباشم، من که قصد معامله رو کردم قطعا، ولی چون میگفتم بابا ولش کن معدود، کی گفت دستش که حتما باید بکشیم، نه نمیخوام بکشیم، این فکر میکنم که این کشمنیه به اصطلاح موزونه، اما واقعا معدوده، معامله صحیح همه شرایط هم اینجوره، کسی باش معامله کنی خیال کنی نابالغه، ولی بعدش کشف شود بالغه، معامله صحیحه، اینا که تأثیری ندارد، این هم همینطوره، شما الان نمیدونی حق ثابت در ذمه این هست، مع وجود این ضامن این میشی،
زامنش میشی.
زامن این میشی که اگر فردا روز این ثمنی که داده از مال خودش نبود، من زامنم که ثمن رو بپردازم.
این تعلیقی شد استاد، غیر تعلیقی شد.
بابا همه زمان ها همینجوره، زمان های دیگه هم همینجوره. این میگد مستقن للغیر درآمد، یعنی معلوم شد که این چیزی نداده است. اگه معلوم شد، مثل اون تو معاملات دیگه هم طوره، اشکالی ندارد که میگه من زامنم ثمن رو نسبت به این. خب من زامنم، زامنم یعنی چی؟ یعنی این که اگر این مستحقن للغیر درآمد، من مسئولیتش دارم بپردازم. صحیح این. بعدش معلوم میشود که آره واقعا مالی ثابت فی الذمه بوده است، اشکالی پیدا نمی کنه. حالا این تعلیق که می فرمایید هست توش، ولی این به جای گیر نمیذاره. چه من زامنم، یعنی مسئولیت دارم که این مال رو بپردازم در فرضی که مستحقاً للغیر برآمد. ضمانت اصلا معناش اینه که اگر که برای اون مثلا ثمن شما یه بای خطری پیش آمد، ما اون خطر رو جبران. خب اینو بخواید چی کنیم تا این خط رو به پایانش ببریم؟
اگر یه حالتی مشتری وکالت داده باشه، بعد همون مالی که وکالت داده رو اون لحظه بخره، اینجا دیگه ضمانت درست نمیشه.
مشتری وکالت داده باشه،
مشتری این پولی که داره به بایع میده
وکالت داده باشه، بیچی
به یه کسی وکالت داده براش بفروشه،
پوله رو بفروشه،
مثلا یه ثمنه هرچی که هست، وکالت داده تصرفی توی ثمن انجام بده، این آقا بیعو انجام میده، ضمانت اینجا
میشه، بیعو که انجام داد، مال مال این طرف شد، خب وکالت باطل
هستش دیگه، یه جوری
فعلا وکالت باطل. خیار تا اعمال نشه که فایده ندارد، که خیار دارم که وکالت رو درست نمیکنه، موضوع وکالت به این رفت، مگر اینکه اعمال خیار بکنی مال برگرده به ملک خود شما، اون وقت بعدش اون وکالت انجام میشه، و الا وکالت الان موضوعش از بین رفت. خب اینو یه خط تمومش بکنیم و الا جلستی و الا میگه این اگر این ثمنه غیر معین نباشه، معین باشه بطل البه، چون مستقن للغیر در آمده دیگه. آقا من این لپتاپ فروختم به این هزاری که جلو آقاست، بعدش اون هزاری مال آقا نبود، مال یکی زیدی دیگه، خب معامله باطله دیگه، چون مستقن للغیر در آمده. و الا بطل فلا زمان هی نعزن به خلافه. یه خطرم بخوام
میفهمم که در این صورت به باطل، اگر که به این عین خارجی که حالا مثلا قد دزدی از ما باشه، بعد میفهمم که به خلاف زمانی که معین نباشه، یعنی ثمن معامله کلی باشه.
آره.
در این صورت زمان دیگه صحیح هست.
آره این روشنه، این همون دوم تکرار حرف قبله، وقتی کلی هست خب بله، این مالون ثابتون فزم لعنه فقه مالون ثابتون فزم. خب تا اینجا بس باشه دیگه، وقت دیر شده. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.